رسیدیم به ساعت 10 صبح و همکاران خوبم با برنامه زندگی به توان زندگی همراه شما عزیزان خواهند بود.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمایی محصولات جدید نان و فناوری در یک نام.
میریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
2021. پیروزی به توان زندگی. زندگی
به نام خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شما که در پنجمین روز از اردیبهشت ماه بهشتی همراه ما هستین در به توان زندگی. سلام و صبح بخیر به شما که وقتی اسب و بازی فروشی میبینی از دور راتونو کج میکنین، چون اگر با بچه ها از جلوش رد بشین قطعا گیر میکنین. بله شما رو فراموش نکردیم. سلام به شما که در ازای هر یه دونه صدا فرین بچه هاتون باید و باید یه تیکه اسباب بازی بهش هدیه کنین. سلام و صبح خیلی به شما که تو سن 7 سالگی واسه کادوی تولد به جای اسباب بازی پارچ و لیوان کادو گرفتین، واسه خیلی همون پیش اومده. صبح شما بخیر. و سلام به شما که از بس اسباب بازی خریدین دیگه خودتون میتونین یه مغازه اسباب بازی فروشی باز کنین، صبح شما بخیر. ما امروز در به توان زندگی میخواییم بریم سراغ اسباب بازی خریدن برای بچه ها. این که چقدر باید اسباب بازی بخریم، اصلا چه زمانی باید اسباب بازی بخریم، چه زمانی نخریم، اصلا چقدر از حقوقمون رو برای خریدن اسباب بازی برای فرزندانمون باید هزینه کنیم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن ما، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. حتما با ما امروز راجع به این موضوع صحبت بکنیم که میزان هزینه خانواده در خرید اسباب بازی به نظر شما باید چقدر باشه. مسیر محل کار من یه اسباب بازی فروشی بزرگه. وقتی میگم بزرگ منظورم دو دهن مغازه نیست، منظورم یه آپارتمان 4 طبقه بزرگه که تمام واحدش پر از اسباب بازیه. هر وقت از جلوش رد میشم کلی خانواده و بچه میبینم که جلوی مغازش صف کشیدن و ناخودآگاه یاد روزای بچگی خودم میفتم. اون موقعی که سهم ما از اسباب بازی لوازم شکسته ی آشپزخونه ی مامان بود، یه چیزایی که از زیر خاک پیدا میکردیم. اگر یه وقتی دلمون عروسک میخواست یه متکای بزرگ رو برمیداشتیم دورش پارچه میبستیم واسه چشم و ابرو میدوختیم و باهاش تو دنیای خیالمون حسابی کیف میکردیم. زمان ما هم عروسکای مطلایی با پیرنه چینچینی پشت ویترین مغازه بود، ولی خب تو خونه ما چیزی به نام خریدن اسباب بازی اصلا معنا نداشت. یادم داداشم همیشه دلش یه توپ فوتبال میخواست. اولا میمتی که پارچه های قدیمی مامانم رو لوله میکرد و شبیه توپ درست میکرد و باش ساعت ها بازی میکرد و حتی تو مسابقه خوشنویسی مدرسه اول شد و یه توپ جایزه گرفت و این اولین و آخرین اسباب بازی بود که ما خودمون درستش نکرده بودیم. الان که بهش فکر میکنم ساختن اسباب بازی خیلی خیلی باعث پرورش قوه تخیل ما میشد. من هنوزم که هنوزه با اینکه 30 سالو رد کردم وقتی از جلوی ویترین اسباب بازی فروشی رد میشم دلم یه دونه از اون عروسکای موفرفری با پیرنه چینچینی میخواد. نمیدونم، شاید امسال برای تولد 40 سالگی خودم یه دونه بخرم.
سلام، روز بخیر. از کنار فروشگاه‌ها که رد میشیم، یکی از جاهایی که ممکنه چشممون رو خیره کنه اسباب بازی فروشی ها هستن. منصفانش اینه که بگم ما که بزرگسال هستیم گاهی دلمون گیر میکنه بین رنگ و لعاب اون وسایل های خوشگل، چه برسه به بچه های کوچیک. اسباب بازی ها جدا از اینکه ابزاری برای سرگرمی هستن، نقش خیلی مهمی توی تربیت بچه ها و البته رشد ذهنی اونها دارن. بازی کردن تجربه های زیادی برای کودکان داره که هر کدوم از اونها چه پیروزی و چه شکست میتونه روح و روان کودک رو پرورش بده تا به این ترتیب آمادگی حضور اونها در اجتماع به جهت برخورد با مسائل مختلف فراهم بشه. بیشتر بچه ها با هر چیزی که در دسترسشون هست به طور خلاقانه‌ای بازی می‌کنن. کافیه یک جعبه خالی جلوی فرزندتون بذارید تا خیلی زود شروع به بازی کنه. همین اسباب بازی‌های ساده به بچه‌ها کمک می‌کنه تا خلاقیت خودشون رو توسعه بدن. وقتی بچه شما مجموعی از اسباب بازی ها مثل بلوک های ساختمانی یا لگو رو در اختیار داره یا در حال تظاهر به قضا دادن به عروسکه، بازی فراتر از یک سرگرمی میره و خودش رو در یک خانواده میبینه که نقش مهمی رو در اون ایفا میکنه. در این مواقع بلوک های لگو تبدیل به قلعه میشن، غذا بخشی از یک رستوران یا آشپزخونه میشه و عروسک ها مثل خانواده ای هستند که فرزند شما موظف از اونها سرپرستی کنه. کودک با این بازی ها برای درک دنیای اطراف خودش تلاش میکنه. این اسباب بازی ها به اونها کمک میکنه تا چیزها رو به طور گسترده تری ببینن. همچنین به اونها این امکان رو میده تا سناریوهای مختلفی رو در کنار هم بچینن. این سناریوها به کودک کمک میکنه تا در آینده مهارت های زیادی رو همزمان در کنار هم تصور و یک یا چند گزینه رو انتخاب کنه. کودک تنها یک مصرف کننده است و انتخاب و داشتن اسباب بازی های بیشتر به عهده ماست. اما خالی از لطف نیست که تلاش کنیم برای ایجاد محیطی آزادتر برای بازی با به کار بستن اقداماتی مثل خاموش کردن تلویزیون و محدود کردن وسایل بازی دیجیتال همراه با بهبود کیفیت بازی و تعامل با کودک که به تدریج باعث رشد و تقویت مهارت‌های بازی و تمرکز بچه میشه. چرا که در این شرایط کودک مدت زمان بیشتری برای کار با هر کدوم از اسباب بازی های خودش داره. این افزایش تمرکز به مرور باعث میشه کودک در آینده حتی با وجود عوامل زیاد برای پرتی حواس روی بازی خودش متمرکز بشه و کم کم به هم ریختگی باعث ایجاد خلاقیت در اون بشه. وسایل اسباب بازی برای سنین زیر 6 سال که هنوز به دروس مدرسه‌ای وارد نشدن ضروری و بسیار هویت سازه. مصرف اسباب بازی مثل تغذیه جسمی برای رشد کودکانه و اگر کیفیت و کمیت این کالا افزایش پیدا نکنه و برای سنین زیر 6 سال این کالا به طور فراوان در دسترس نباشه و مورد توجه والدین قرار نگیره، نتایج زیانباری به دنبال خواهد داشت. انجمن تولید کنندگان اسباب بازی در آخرین آمار خودش اعلام کرده سرانه مصرف اسباب بازی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین و کمتر از 350 تا 400 هزار تومانه. این در حالیه که برخی کشورهای جهان تا 500 دلار برای خرید اسباب بازی هزینه می‌کنن تا فرزندانشون از این موضوع محروم نمونن. اسباب بازی ها محدودیت سنی ندارن و حتی بازی های فکری برای بزرگسالان در رسته های اسباب بازی ها حساب میشه. البته که پر واضحه به خاطر شرایط معیشتی خانواده ها ممکنه این لوازم در اولویت آخر باشن، اما باید مدام به خودمون یادآوری کنیم اسباب بازی وسیله اضافه غیر ضروری و ناکارآمد نیست و خیلی از همین بازی‌های فکری حتی میتونن شکل و شمایل آینده اقتصادی بچه‌ها رو تغییر بدن. شما بفرمایید چقدر برای خرید اسباب بازی هزینه می‌کنید؟
بله، موضوع جالبیه که میدونم خیلی طرفدار داره، چون از همین ابتدای برنامه پیامک های شما به دست ما رسیده. اگر راجع به موضوع برنامه که میزان هزینه خانواده در خرید اسباب بازی هست که چقدر برای خرید اسباب بازی هزینه میکنین، دغدغه شما، سوال دارین اصلا بخریم یا نخریم، میتونین با ما در ارتباط باشین از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 یا اینکه تماس بگیریم با شماره تلفن 22 65 25 25. ما امروز میزبان خانم دکتر صدیقه ناقل هستیم، متخصص روانشناسی کودک و دکترای علوم اعصاب شناختی که با ما در استودیو همراه هستن. قرار ما راهنمایی بکنن راجع به بحث مهم اسباب بازی، دغدغه و چالش خیلی از خانواده هایی که بچه کوچیک دارن. سلام بر شما خانم دکتر، صبحتون بخیر باشه.
خدمت شما، خیلی خوش اومدید. متشکرم، مرسی. همچنین خدمت شنونده‌های محترم برنامه‌تون، باعث افتخاره که امروز در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. خانم دکتر ناقل، چطور باید اسباب بازی انتخاب بکنیم بر بچه‌هامون؟ اصلا همین که اسباب بازی قشنگ باشه، ما دوست داشته باشیم، کافیه؟ یا اینکه بودجه‌مون بهش برسه کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، حتما یه علمی پشتش هست؟
ببینید، الان مسئله‌ای که توی اسباب بازی وجود داره، خیلی مواقع والدین اینطور نگاه میکنن که اون چیزی باشه که حالا خیلی مثلا هزینه زیادی بهش بدن که بچه‌ها لذت ببرن، یا اکثرا فکر میکنن اگر بچه‌ها اسباب بازی بیشتری داشته باشن بچه‌ها لذت بیشتری میبرن. اما چیزی که مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که اسباب بازی‌ها مناسب سن رشد کودک باشن و تعداد زیادی نداشته باشن. اسباب بازی این نیستش که حتما بگیم جنبه آموزشی داشته باشه. بحث خلاقیت توی اسباب بازی ها مطرح هستن، بحث همین کارکردهای شناختی حل مسئله توی انتخاب اسباب بازی خیلی مهمه، و اینکه نوع اسباب بازی که والدین انتخاب میکنن چیزی نباشه که حتما خودشون انتخاب میکنن. مثلا توی سیسمونی ما اکثرا میبینیم والدین صدها اسباب بازی میگیرن، یه اتاق رو پر کردن. الان هم توی شبکه‌های اجتماعی که ماشاءالله همه میبینیم تصویر فیلم برداری میکنن از این اسباب بازی ها. این اصلا درست نیست، به خاطر اینکه اون بچه بزرگ میشه و قراره از اونها استفاده بکنه، و اگر اون بچه بزرگ شه و ببینه که اون اسباب بازی رو دوست نداره، اون وقت
یه هزینه بزرگی
و هزینه اضافی رو
تحمل کرده خانواده. خب پس بعد چی کار کنیم؟ اغلب داریم همین کار میکنیم، اغلب خودمون اون چیزی که دوست داشتیم، شاید دورانی که ما بچه بودیم و زندگی میکردیم و بچگی کردیم کاملا متفاوت باشه با بچگی الان بچه‌هامون. یه وقتایی ما ساعت‌ها با یه تیکه پارچه یا یه چوب یا چیزایی که خودمون کشف می‌کردیم، تو ابتدای برنامه‌ام تو داستانی که خوندم بله. بودش، با یه بالش رویا پردازی می‌کردیم، اسب سواری می‌کردیم باهاش. ولی
بله،
الان اینطوری نیست. الان هر چیز بچه مثلا حتی اگه بخواد با بالش بیاد اسب سواری بکنه، تو دوره در حقیقت تخیل بکنه، ما میگیم که نه این بچه ای وای، الان یکی ببینه میگه هیچ واسش نخریدم، میریم واسش یه اسب مثلا اسباب بازی می‌خریم که با این اسب سواری بکنه.
یه تصوری که وجود داره اینه که اگر ما اینو برای بچه‌هامون نگیریم، به اصطلاحی که وجود داره، بچه‌ها نکنه عقده‌ای بشن، آسیب ببینن یا احساس کنن به بچه‌های دیگه، احساس کنن از اون بچه‌ها پایین‌تر هستن. یکی از دلایلی که والدین اینا رو زیاد می‌خرن هست. اما در مورد اینکه فرمودید که تو اون توضیحی که دارین، داستانی که گفتین توی بچگی‌ها، حالا دهه 60 70 اینطور بود که با چیزای خیلی ساده اسباب بازی، چیزای خیلی ساده استفاده می‌کردن به عنوان اسباب بازی یا سرگرم می‌شدن. اتفاقا این خیلی نکته مهمیه توی بحث روانشناسی. ما یه جوری این اسباب بازی‌ها رو می‌گیم اسباب بازی اوپن اندد، یه جوری یعنی اسباب بازی هستن که محدودیتی ندارن و فرد می‌تونه اینها رو هر جوری که می‌خواد استفاده بکنه. همون بلاک‌ها، خونه سازی بهشون میگفتن، بلاک‌هایی که باهاشون خونه می‌ساختن، ماشین می‌ساختن، یا لگوهایی که الان بچه‌ها استفاده می‌کنن. البته اونها هم به نوبه خودشون هزینه‌های بالایی دارن. اینها چیزایی هستن که اسباب بازی بدون ساختارن، اجازه خلاقیت رو به بچه‌ها میدن، اسباب بازی اکتشافی هستن، بچه می‌تونه روی اونها ساعت‌ها فکر کنه و چیزهای جدید بسازه. وقتی که بچه‌ها تو سن پایین هستن، بیشترین چیزی که باهاش با دنیا ارتباط برقرار می‌کنن لامسه‌شون هست. شما وقتی که اسباب بازی می‌گیرید که بیشتر تصویری باشه، برای بچه‌ها مثلا تو سن خیلی پایین ممکنه جذابیت نداشته باشه یا یه جذابیت کوچیک داشته باشه، لبخند بزنن، ولی اون چیزی که از لحاظ حس لامسه بچه‌ها رو تقویت می‌کنه بیشتر لذت داره. توی بچه‌هایی که نوزاد هستن، بچه یه ذره بزرگتر میشه، توی مقالات و تکست‌ها معمولاً نوشته که کمتر از 4 اسباب بازی یا 5 اسباب بازی در اختیار بچه‌ها باشه. توی سنین خردسالی تقریباً 5-6 سالگی تعداد اسباب بازیه که برای بچه‌ها باشه لازمه کمتر از 12 تاست در واقع، چیزی که ما اکثرا توی خونه‌های والدین می‌بینیم خیلی بیشتر هست تقریباً. اینم در نظر بگیرید که خیلی مواقع والدین اینطور نگاه می‌کنن که هر چیزی که بچه می‌خواد رو فراهم بکنن. خب این هم اصلا درست نیست، چون در واقع این حالت ایجاد میشه که بچه‌ها هیچ وقت احساس نمی‌کنن که برای خواسته‌هاشون باید صبر کنن و باعث میشه که در آینده اینجوری باشه که مثلا هر چیزی که میخوان رو اصلا عجله کنن یا نتونن صبر کنن. و مسئله دیگه این که والدین زمانی اسباب بازی رو ارائه میدن که مثلا بچه یه کار خوب انجام داده باشه، به اصطلاح ما میگیم تقویت ژتونی، یعنی ژتون دادن بابت چیزی که یه کار خوبی که انجام شده. بعضی مواقع میتونه مثلا یه خوراکی باشه، بعضی موقع هم اسباب بازی اکثرا، که این هم اصلا درست نیست. یعنی به صورت کلی تقویت هایی که مادی هستن بیشتر انگیزه بیرونی برای رفتار ایجاد میکنن و رفتار رو درونی نمیکنن. پس بنابراین انتخاب اسباب بازی به عنوان یک تقویت که اگر این کارو بکنی اینو براش میگیرم، اون اسباب بازی رو دیده بودی اون روز، دوست داشتی، اینو بخور براش میگیرم، اینها اصلا درست نیستن، چون باعث میشن که بچه بیشتر اون انگیزه درونی رفتار از بین بره و برای اون محرک بیرونی رفتار رو انجام بده.
یعنی شرطی میشه دیگه،
شرطی شدن رو ایجاد میکنه. به صورت کلی تقویت نباید به این صورت باشه. اسباب بازی رو مثلا میتونه به عنوان یک روتین مثلا هر 3 ماهی اسباب بازی رو اضافه کردن باشه. حتی ما به عنوان خانواده متوسط ایرانی داریم در نظر میگیریم، و یا میتونه به عنوان جایزه تولد باشه، به عنوان مثلا یک مناسبت باشه، ولی به عنوان تقویت رفتار روش درستی نیستش. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، در کودکی هم در سیسمونی کمتر از 4 اسباب بازی کافیه برای بچه.
درسته. خیلی متشکرم. لطفا با ما همچنان همراه باشین با موضوع جذاب هزینه های اسباب بازی در خانواده و اینکه چقدر باید باشه و چطور باید رفتار بکنیم. میخواییم تلفن بشنویم. 22-65-25-25 و صدای شما.
سلام، وقت بخیر. برای خرید اسباب بازی برای بچه ها اول باید به سن اونا نگاه کنید که چند سالشه، هم به اختیار سنشون اسباب بازی براشون بخرید. بعدش هم بچه باید یاد بگیره که وقتی که خانوادش پر جمعیت، بالاخره مثلا یاد بگیره خط سنگینه، اسباب بازی های گرون براش نخرید، و اگر هم اهدار کرد بهش بگید نصف قیمت اسباب بازی ها رو من میدم. بعدش هم الباقش هم سعی کن با این پول سوبسیدی هایی که به تو میدن جمعش کن به بخری. این دیگه خیلی قشنگ‌تره. اگر اونجا بری شما یه داد بزنی، بچه یه داد بزنی، جنگ اعصاب میشه. با آرامش بگین قیمتش بالاست، نمی‌تونم. مثلا مقدارش خوب بدید، مقدارش رو من بدم. این خیلی قشنگ‌تره که بچه‌م وقتی قیمت‌های اسباب بازی‌ام ببینه، خود به خود خودش متوجه بشه که نباید برای خرید اسباب بازی‌های گرون اصرار. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. شنونده روشندل شما، خدا نگهدار. متشکرم.
یه مطلبی رو خواستم خدمتتون عرض کنم. من با وجودی که حدود 55 سال سن دارم، ولی انقدر به اسباب بازی و مخصوصا اسباب بازی ایرانی که جدیدن با هم بسیار با کیفیت شدن، هم بسیار زیبا شدن، که اسباب بازی ها رو میگیرم و اینا رو به خاطر اینکه خارجیش همونجور مشابه خارجیش چیزی حدود 400-500 هزار تومان هزینه شه، نمیرم هزینه بکنم انقدر براش. میرم از لوازمهای خارجی مدارات و مدار مکانیکی خارجیشو میگیرم، میارم برای بچه هام سوار میکنم، این همین خارجیشو قشنگ دور بزن و مدارات الکترونیکی رو داشته خودم الکترونیکه، مدارات الکترونیکی روش میزنم، بچه ها استفاده میکنن، هم تو هزینم صرف جویی شده، هم این که خودم لذت میبرم از این کار. احساس میکنم یه دانش آموز هستم که هنوزم دارم کاردستی درست میکنم توی مدرسه. خیلی لذت میبرم از این اصفاقی ها و میخواستم تشکر کنم از این مطلب بسیار قشنگی که گذاشتید برای برنامه.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون به توان زندگی با شماره تلفن 22652525. چند تا پیامک هم بخونم. جناب آقای مقدم نوشتن که اول اسباب بازی باید در خور سن و جنسیت بچه باشه و اینکه زیادی هم نباید برای بچه اسباب بازی بخرید که عادت بکنه و اینکه زودم خرابشون کنه و اگر زیاد باشه. یکی از شنونده‌هامونم سوال پرسیدن که آیا عروسک خیمه شب بازی میتونه برای بچه‌ها و مثلا داستان گفتن با اونها با این عروسک و برای بچه‌ها مفید باشه یا خیر، که اصلا دکتر خواهیم پرسید. حتما شنونده‌ای نوشتن که بچه های من اسباب بازی زیاد دارم و دیگه واقعا لذت نمیبرن، انقدر که برشون اسباب بازی خریدیم دیگه اسباب بازی های حتی 500-600 هزار تومانی اونها رو راضی نمی کنه، به سراغ اسباب بازی های میلیونی میرن. اگر اونا هم تهیه بکنیم معمولا یک روز دو روز نهایتا یک هفته بازی میکنن و دلشون رو میزنه و حالا دیگه نمیدونیم چی کار بکنیم. لطفاً این موضوع رو حتما سوال کنین از کارشناس برنامه‌تون. حتما ممنونم از شما که پیامک می‌فرستین به 3036-37 راجع به موضوع صحبت می‌کنین. تلفن‌ها شنیدیم. خانم دکتر ناقل بزرگوار، دوست عزیزی گفته بودن که خب خوبه که بهش به بچه بگیم که توانایی خرید مثلا این اسباب بازی گرون نداریم. از طرفی یه تلفن هم داشتیم که چقدر خوب نشون میدن که خلاقیت هنوز هم در ما هست و به هر حال ما میتونیم یه وقتی یه اسباب بازی ساده بگیریم، یه ماشینی بگیریم که خیلی مثلا کنترلی نیست، خودمون با اون چیزایی که بلدیم که تو دوران ابتدایی هم آموزش میدن به بچه‌ها تبدیلش بکنیم به یه ماشین کنترل، دیگه نیازی نیست که هزینه های میلیونی بپردازیم بابت یه اسباب بازی. و سوالاتی که دوستانمون نقل پیامک پرسیده بودن،
ببینید در مورد شنونده محترم اولمون خیلی جالبه و خیلی خوبه که والدین اینقدر حالا دقیق به این نکات توجه میکنن. در مورد اینکه بچه‌ها یاد بگیرن که در مدیریت داشته باشن، باید یادمون نره که بچه مصرف کننده است.
درست.
بچه اینجوری نیستش که خیلی درکی داشته باشه از سیف کردن. آره، ما میتونیم به مرور بهش یاد بدیم، یعنی ما سنی که میتونیم پس اندازو بهش یاد بدیم تقریبا از 5 سالگی که یه مقدار از لحاظ عینی بچه قوی تر هست، از لحاظ نگهداری ذهنی که مربوط به اعداد و ریاضی هست بچه قوی تره، میتونیم شروع کنیم و سیو کردن رو به بچه‌ها آموزش بدیم. این درسته تقریبا و برنامه خوبیه برای اینکه ما این رو به بچه‌ها آموزش بدیم که پس انداز بکنن، اما یادمون باشه که باز بچه متوجه نمیشه خیلی جا و بیشتر هیجان مداره و اون چیزی که میخواد براش مقدم هست و بهتره که ما بهش بگیم که متاسفم من الان این رو نمیتونم برات تهیه کنم، یا میتونید بگید کلا نه خیلی بهتره. نه این رو نمیخرم برات و روی نه بیستید، یعنی اون جرأت ورزیه باید باشه، چون اگر نهتون عوض بشه بعدها دوباره به مشکل خواهید خورد. یا اینکه اگر میگید یک تایمی رو بدید، من این رو برات 2 ماه آینده میگیرم، من این رو سر تولدت حتما برات میگم، و اون موقع حتما به این وعده عمل بکنید.
درسته، خیلی از خانواده‌ها هستن همین مهارت نگفتنی که شما فرمودین رو ندارن. دیدیم تو اطرافیانمون یا تو پیامک‌ها، تلفن‌ها که مثلا تا بچه زره قر میزنه، گریه میکنه، اول میگن نه، بعد انقدر میاد حالا یه جورایی به اصطلاح آمیانه آویزون پدر مادر میشه، گریه میکنه یا خودش رو لوس میکنه که دیگه پدر مادر میگه باشه میخرم واسه، یا کاری که شما میگی، و این فکر میکنم اون اقتدار پدر مادر یکم زیر سوال میبره دیگه. بچه یاد میگیره که
گریه کنه، بهانه گیری کنه که آخر سر به نتیجه برسه.
درسته. راجع به پیامک چه تو راجع به عروسکای نمایشی؟
مورد دوم تماس هم خیلی سعی توضیح بدم. خیلی خوبه اینکه ما بتونیم حالا هم از خلاقیت استفاده کنیم، هم جنبه آموزشی داشته باشه، عالیه. ولی یادمون باشه خیلی هم دو هول و هوش محور آموزشی نباشیم. گاهی اوقات یه عروسک ساده، صرفا هم عروسک گلون نه، مهمه. چرا؟ چون مثلا نقش ها رو رول پلی کردن ما بهش میگیم، نقش های اجتماعی رو بچه ها توی خاله بازی، همون خاله بازی معمول دارن تمرین میکنن، مادر شدن، کارمند شدن، بچه ها رو نگاه کنید میره تو بازی سر کار میاد. درسته. همسر شدن، شوهر شدن، زن شدن، اینها همشون در واقع تمرین مهارت‌های اجتماعی آینده هستش که از این نظر هم مهمه. یعنی اینطور نیست که حتما یه چیزی باشه که جنبه آموزشی داشته باشه و مهارت‌های فنی باشه یا مهارت‌های مثلا حالا ریاضی باشه. این رو هم باید وارد مد نظر قرار بدن. پیامک ها سوالات؟
بله، راجع به عروسک‌های خیمه شب‌بازی و عروسک‌هایی که حالا دستمون می‌کنیم توش بازی می‌کنیم باهاشون.
بحث قصه‌گویی خیلی برای بچه‌ها مهمه، چون قصه‌گویی جنبه‌ای از تصویر سازی و خلاقیت رو هم در بر میگیره. وقتی که فرد جای شخصیت‌های مختلف صحبت می‌کنه، یا گاهن از کودک می‌خواد که جای شخصیت‌ها صحبت درسته. کنه، هم تمرین مهارت‌های اجتماعی، هم تقویت خلاقیت هست توی بچه‌ها. و از این
نظر
بسیار عالیه. اصلا یکی از چیزهایی که ما یاد میدیم، یه دوره‌ای من توی برای مهد کودک مربی‌ها برگزار می‌کردیم، اینو من خیلی تاکید می‌کردم که توی مهد اجرا بکنن، و اگر لازمه به والدین آموزش بدن که این رو توی خونه برای بچه‌ها انجام بدن.
درسته. و حالا پدر یا مادر عزیزی که پیام فرستاده بودن که دیگه اسباب بازی‌های گرون هم دیگه بچه ما رو خوشحال نمی‌کنه،
من فکر می‌کنم همون پدر مادری هستن که نگفتن رو بلد نیستن و باید روی این مهارت نگفتن برای بچه‌هاشون تمرین کنن، چون مسلماً وقتی که اون 1 میلیونیه 2 میلیونیه رو بچه تاکید می‌کنه، گریه می‌کنه، میفته زمین و والدین آخر سر مجبور شدن که این کار رو انجام بدن.
قابل اصلاح دیگه.
بله، ولی یک پروسه 2 الی 3 ماه رو زمان می‌بره که والدین ثبات داشته باشن تا بچه ما میگیم حالت خاموشی اتفاق بیفته و اون رفتار رو کنار بذاره.
خیلی عالی، متشکرم. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه به توان زندگی از رادیو اقتصاد گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بخوام دکتر صدیقه ناقل، متخصص روانشناسی کودک و دکترای علوم اعصاب شناختی. بازی ها درست مثل پلی میمونن که میتونن ما رو با خودشون به دنیای خیال ببرن، دنیایی که هیچ حد و مرز یا محدودیتی نداره، دنیایی که میشه اونجا تبدیل به ابرقهرمان شد، جادوگر شد، اصلا غیب شد، مادر شد، دنیایی که بدون هیچ هزینه‌ای میتونه ما رو به تمام آرزوهای دور و درازمون ببره. اسباب بازی ها میتونن پلی باشن بین ما و دنیای رویاها و آرزوهامون. مهم نیست چند ساله هستیم، هنوزم که هنوزه، خریدن اسباب بازی میتونه برامون لذت بخش باشه، به شرطی که جزی از رویامون باشه. درسته؟
سلام، خوبی؟ خسته نباشید. این آقا پسر شما نمیتونم بیدقه باش حرف بزنم، من علاقه مندم گزارشگر رادیو، با شما هم حرف بزنم.
سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
بله.
ادایی من هم درمیارم میگه سلام علیکم. اسم شما چیه؟
امیر حسین.
امیر حسین، تو مغازه اسباب بازی فروشی چیکار میکنی؟
اینجا با اسباب بازیش بازی میکنم.
مغازه مامانه؟
نه، مغازه مامانه اونوری، اینجا مغازه بابامه.
خب آقا روزه یه لحظه کنار من بیای. سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
مرسی.
مادرش درسته؟
بله.
هر وقت این بیاد داخل مغازه میخواد با یه کدوم از اینا بازی کنه.
آره دقیقاً.
غیر از اینجا جای دیگه برید مثلا اسباب بازی فروشی باشه میگی مثلا اینو میخوام اونو میخوام.
بله قطعاً.
شما یه چیز میخرید؟
چی میخرید؟
آشپزی و ماشین.
آشپزی؟ وسایل آشپزی میخری؟
بله.
چرا دوست داری؟
خیلی.
اگر دوبار خریده باشی بازم میخری؟
بله.
واقعا؟
اصلا کلن علاقه منده به آشپزی. مثلا من خودم آشپزی میکنم. دوست داره بیاد با من. فر اسباب بازی داره، میکسر داره، انواع اقسام قابلی
نمی کنی واسه اسباب بازی؟
نه ما میکسر نداره.
میکسر نداره. بذار اینم میخواد. میکسر نخواد. ماهیانه چه حد واسه هزینه میکنی؟
شاید بشه تا 500 تا 1 میلیون.
1 میلیون. آره. بعد مثلا از یه اسباب بازی هم شاید دو تا داشته باشه، سه تا سه تا
خورداریزا. آره این شکلی. مثلا ماشین خب خیلی زیاد داره، شاید شمارش نشه.
یا خدا، میخوای این همه اسباب بازی رو چیکار کنی امیر حسین؟
باشه خیلی بازی میکنه.
خب خیلی هم بازی کنه آدم خسته بشه، با دوتاش هم